رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. تعداد قربانیان کرونا ویروس در جهان از 13000 نفر هم گذشت و از صدها میلیون نفر در سراسر جهان روزهای تعطیل را در خانه سپری کردند. بعد از چین، حالا اروپا یکی از مرکزهای اصلی گسترش ویروسی نوی شده است که بیماری کووید 19 برمی‌انگیزد. دانشگاه جان هاپکینز آمریکا آمار تازه سرایت بیماری را نشر کرد و گفت با هلاکت 4032 نفر در ایتالیا، این کشور بیشترین تلفات از بیماری در جهان را دارد. در چین که ویروس در آنجا پیدا شد، 3252 نفر جان دادند و از نظر تلفات کشور در جای دوم است. عین زمان مقامات رسمی گفتند که 3 روز پی هم است دیگر سرایت ویروس در چین ثبت نشده است. در مقام سوم از نظر تلفات ایران است که در آن به گفته مقامات رسمی تا روز 22 مارس 1685 نفر فوتیدند. شرکت سامانه ایر اعلان کرد شام 22 مارس پرواز مخصوصی را از دوشنبه به مسکو انجام می‌دهد، ولی از دوشنبه فقط شهروندان روسیه را به وطنشان می‌برد. شرکت روز 22 مارس با نشر یک بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت از شهر مسکو شهروندان تاجیکستان را که بلیط‌های شرکت سامانه ایر را خریدند به دوشنبه انتقال می‌دهد. پرواز از دوشنبه ساعت 16 و از مسکو ساعت 19:30 صورت می‌گیرد. شرکت مذکور از روز 20 مارس با دستور اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان پروازها را در همه خط‌سیرهای بین‌المللی قطع کرد. هدف دستور به گفته این اداره پیشگیری پنجشنبه بیماری کرونا ویروس و تأمین امنیت شهروندان تاجیکستان است. مقامات رسمی میگویند در نتیجه سیل در ناحیه خراسان یک نفر به هلاکت رسیده است. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در تاجیکستان گفتند که حادثه شام 21 مارس رخ داد. باران زیاد باعث آمدن سیل در جماعت صدردی نینی شده و به خانه و کشترهای مردم زیان رسانیده است. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی از جای حادثه ارسال کردند دیده می شود آب داخل خانه های مردم در آمده است. تاجیکستان که 93% قلمروش کوهستان است، یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی به شمار می رود. سالانه در نتیجه آبخیزی و ترمه ده نفر به هلاکت می رسند. وکیلان بلندپایه حزب جمهوری خواه در سنت امریکا میگویند وکیلان کنگرس با قبول برنامه $1 تریلیون کمک به اقتصاد آسیب دیده از کرونا ویروس نزدیک شدند. میچ مک‌کونل رهبر جنای جمهوری خواهان بعد دو روز مذاکرات فوری درباره برنامه صبح 22 مارس گفت ما برای یاری چشمگیر به آمریکایی ها آماده شده ایم. او افزود در گفتگوهای نمایندگان حزب جمهوری خواه و دموکرات سازش تقریبا حاصل شده است. از بس که حزب جمهوری خواه پلاته بالایی یعنی سنت را در دست دارد، دستوری کاری آن را معین میکند. چکشوم رهبری جنای دموکرات ها در سنت با CNN گفت که در رسیدن به سازش بسیار خوشبین است. بر اساس برنامه حکومت آمریکا باید پول آنهایی را که به سبب قرنطینه به کار نمی روند برای مدت بپردازد. حکومت های کشورهای ساحلی بالکان و جنوب و شرق اروپا برای مانع شدن به گسترش کرونا ویروس تدبیرهای علاوه می اندیشند. حکومت مکدونی شمالی از روز 22 مارس در کشور از ساعت 9 شام تا 6 صبح قیود شبگردی جاری کرد. سربستان ساعت های قیود شبگردی را 3 ساعت تمدید کرد و اکنون مردم حق ندارند از ساعت 5 شام تا 5 صبح از خانه بیرون آیند. در رومانی به مردم امر دادند که از ساعت 10 شب تا 6 صبح در خانه بمانند و بیرون نروند. کشورها در سراسر جهان تدبیرهای فوق‌العاده برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 می‌اندیشند. بسیاری قید شبگردی اعلام کردند، شهرهای بزرگ درهای خود را برای رو آب بستند. تحقیق دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا نشان داده است که بیماری در سراسر جهان به 300000 نفر سرایت کرده و از این میان تقریبا 13000 نفر فوتیدند. مقامات مصر دستور دادند برای پیشگیری از گسترش ویروس نو تمام مسجد و کلیساها در کشور موقتا بسته شوند. وزارت امور دینی که نظارت بیشتر از 100000 مسجد مسئولیت آن است، روز 21 مارس با نشر بیانیه گفت قرار شد تمام مسجدها برای دو هفته بسته شوند. کلیسای مسیحیان قبطی هم با نشر اظهارات امر داد که تمام کلیساها تا دو هفته بسته بمانند و عبادت‌های دست جمعی برگزار نشوند. تقریبا 10% اهالی 100 میلیون نفری مصر نصرانی‌ها هستند. مردم مصر حکومت را تنقید میکردند که با وجود پهن شدن کووید 19 در کشور نمازگذاری و به خصوص نماز جمعه را منع نمیکند که در آنها مردم زیاده جمع میآیند. در مصر تا روز 21 مارس 285 مورد سرایت بیماری نو را ثبت کردند که از آنها 8 نفر فوتیدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سومون ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بیش از 500 نفری که صبح 21 مارد از مسکو و دوبای به تاجیکستان برگشتند، در خرنگان بلاگری کودکانه زمچرو در حدود ناحیه ورزاب تحت قرنطین قرار گرفتند. به گفته یک شاهد عینی، مسافران را از دروازه های منطقه فرودگاه کونه با اتوبوس ها و تحت مراقبت کارمندان میلیسا و ماشین های یاری فبری به مکان های قرنطینی رسانیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد در این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. چندی از افراد تحت قرنطین و نزدیکان آنها در شبکه‌های اجتماعی و در نامه و نوارهای جداگانه به رادیو آزادی شکایت کردند که شرایط لاگرها برای نگاه داشتن آدمان مناسب نیست و برعکس میتواند آدمان را بیمار کند. در چندی از این نوارها پزشکان و نماینده های مقامات هم تصویر یافتند که تا جای مناسب نبودن این مکان را برای قرنطین درست میحسابند، ولی اقرار میکنند برای آماده کردن جای مناسب فرصت نداشتند. مقامات وعده دادن که مشکل را حل میکنند. نگار بابا جان با شب 20 به 21 مرد از مسکو و دوشنبه آمد و به گفته خودش آنها را به دره خرنگان ناحیه ورزا بردند. بابا جان با شرایط محل قرنطین را این گونه تصویر کرد.
در یک کامنت 145 نفر زن که توالتشون بیرون ده با همون هم میری و او گفت همون توالت بیرون همه بی تایی تر دمیمونی او بباقشه یا گندشون ده ندارن او بون او گیگیه نه ایخالی که دیده نمید.
و ایلاوه کرد که در فرودگاه بعدی گرفتن بغاج آنها را از درامدگاه احتیاطی با مسافربرها به ورزا بردن. در راه به گفته نگار بابا جان به آنها عذاب کشیدن چون همراهشان کودکان و افراد بیمار نیز بوده است. این همین شکایت های را آنهای نیز می کنند که شب گذشته از شهر دوبای به دوشنبه برگشتند. وکیل مدافع دلربا صمدوا می گوید بعد بازگشت از دوبای آنها را در زمچرود ورزاب جایگیر کردند. در صحبت با رادیو آزادی روز 21 مارس صمدوا افزود آنها را به لاگری آوردند که هنوز از تعمیر نبرآمده آب و گرمی نداشت. خانم صمدوا می افزاید شکایت های زیادشان در این باره به مقامات تا حال بی نتیجه است و به قبل او مقامات حتی شناسنامه هایشان را گرفتند تا به هیچ کجا رفتن نتوانند. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان تا حال به این انتقادها پاسخ نداده است، هرچند در یک نوار دیده می شود که آنها در یک از لاگرها را با افراد زیر قرنطین صحبت کردند. تلاش های ما روز 21 مارس برای گرفتن نظر مسئولین وزارت تندرستی بی نتیجه بود و آنها به زنگ های ما پاسخ ندادند. اما آنهایی که از روسیه آورده در خرنگان نگهداری می شوند می گویند مسئولی از وزارت تندرستی به آنها گفته است که بیمارخانه پر شدند و تلاش می کنند مشکل آنها را نیز حل کنند. مقامات در حال افراد بازگشته از روسیه و امارات متحده عرب را به قرنطین می‌فرستند که پیشتر در این باره رسما خبر نداده بودند. دو روز قبل اعلان کرده شده بود افرادی را به قرنطین می‌فرستند که در چین، ایران، ایتالیا، جمهوری کره، افغانستان، فرانسه، اسپانیا، شویتسریا، شویتس، بریتانیا کبیر، نروژ، نیدرلند، آلمان، بلژیک، دانیا و ایالات متحده آمریکا قرار داشتند. در همین حال شکایت‌ها درباره از محل قرنطین بیرون رفتن چندی از ساکنان هم رسانه‌ای شده است. مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه که روز 19 مارس به کشور رسیده در تولدخانه ورزاب جایگیر شدند میگویند برخی افراد نظام قرنطین را رعایت نمی‌کنند و با واسطه شناس‌هایشان به بیرون می‌روند. سامانه آسا میدیا که بیشتر مسائل آسیای مرکزی را به بررسی می‌گیرد در مطلب نوشت چند منبع به آنها خبر دادند که برخی از ساکنان تاجیکستان دو هفته در قرنطین بودن نمی‌خواهند و با رشوه از زیر نظارت پزشکان خلاص می‌شوند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. مقامات هم هنوز واکنش نکردند، اما سامانه اسمیلیا در ادامه نوشته است منصبداران و نمایندگان نهادهای قدرتی دوستان پیمندان خود را خودسرانه از محل قرنطین بیرون می‌برند. کارشناسان خوف دارند اگر در میان آنهایی که محل قرنطین را ترک کردند یگان کسی گرفتار به ویروس نو باشد، می‌تواند مردم زیاد را گرفتار کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
عبدالجبار رحمانزاده یووری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رابطه با جامعه روز 19 مارس در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هر یک مورد اثردوزی عالمان تاجیک محاکمه و بررسی شده آینده آنها معین کرده می شود. اما به سوال آن که منظور از آینده آنها چیست، یعنی در صورت تصدیق شدن رساله ها بیکار و عالمان تاجیک جوابگو خواهند شد یا چیزی دیگر، پاسخ نداد و گوشی را گذاشت. جزئیات این موضوع رومان افسانه کاویرشوی و برایتان پیشنهاد میکنم. در دو سال اخیر تورنمای دیسرنت قرارگاهش در روسیه ده ها موردی به گفته مسئولان این پایگاه اثردوزدی یا پلاگیات عالمان تاجیک را که برخی از آنها در منصبهای بلند در حکومت و نهادهای وابسته به آن هستند آشکار کرده است. دیسرنت روزی 18 مارس زمانی که پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات سالانه‌اش با زیاییان از افشاگری های این پایگاه یادآوری میکرد، یک مورد دیگر پلاگیات عالمان تاجیک را نشر نمود. این دفعه عبدالرحمن قربان و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رویبردار کردن بیش از نیم رساله‌اش از اثرهای عالمان روس متهم شده است. عبدالرحمن قربانوف میگوید این کار انتقام دشمنانش است و او هرگز اثردوزی نکرده است. وی گفت:
این فرمایشی از فرمایش زکاس کرده همین دوستی نظر مخنق امینو هدف ما منفعت های اونا را مانعی میکنیم دشیفتسی خام امیران نمیزرانیم اما ما انیز میدانیم یکی تشکیل کرده است. آدمایی که 5 تا دیسرتاسیون آوردن، 5 تا دیسرتاسیون گشت، اونا در کلی دیسرتاسیون منصب داشتن، یکونا رو تخصص گرفتن در همین دیدم.
پایگاه دیسرنت در مورد قضیه عبدالرحمن قربانوف نوشت که او هنگام تهیه رساله اصلاحات نظام معارف در شرایط ترانسفورماسیای جامعه تاجیکستان تحلیل اجتماعی و فلسفی بیش از نیم آن را از اثرهای گنادی شلکوونیکوف، ادیا سندوکوف و اولگا ژوکوف، ایرینا یاکوولیوا و دیگران گرفته است. پایگاه دیسرنت در خلاصه‌اش می‌نویسد در رساله عبدالرحمن قربانوف کلمه روسیه به تاجیکستان عوض شده، ولی معلومات اساسی به تغییر مانده است و این نشانه تقلب علمی است. سبب تماس ما با عبدالجبار رحمانزاده نیز این بود که دیسرنت به افشاگری‌هایش درباره اثردوزی عالمان تاجیک ادامه می‌دهد و آیا مقامات تاجیکستان به جز از تنقید از اثردوزی کار دیگری در این زمینه انجام می‌دهند یا نه؟ عبدالجبار رحمانزاده در این رابطه گفت:
ما مورد محاکمه و بررسی قرار میگیرند و در آینده معین میشد که چی باید کرد.
اکادمیک محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در ماه گذشته در نشست مطبوعاتی گفته بود که در بسیار حالات ها نتیجه پژوهش های دیسرنت درست نیست. من اقرار می شوم که در این عرصه در علم تاجیک مشکلات وجود دارد، ولی نه به اندازه که دیسرنت می نویسد، گفته بود او. در عموم تحلیلگران می گویند عنوان علمی داشتن در تاجیکستان به مد تبدیل یافته برخی بها راه تلاش کردند تا صاحب مرتبه علمی شوند. پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو که تا حال اثردوزی عالمان را در قلمرو روسیه و بعضی کشورهای دیگر شوروی سابق فاش کرده بود، سال 2018 به تاجیکستان تمرکز کرد و پشت هم دزدی ده ها عالم را افشا نمود. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک دولت‌علی سعید معاون نخست وزیر و یووار پرزیدنت اوید به مساله های کادری اسدالله رحمان نیز هست. رساله علمی رئیس و معاون فعلی دانشگاه ملی تاجیکستان و برخی از دکان دانشگاه‌های دیگری تاجیکستان رئیس شورای دایرکتوران تالکو نیز در این فهرست قرار گرفتند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کردند، ولی تعدادی گفتند که در حق آنها بهتان زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ثبت اعلامیه‌های اندوز را برای منصبداران تاجیکستان ساده می‌گردانند. در کمیته اندوز این تصمیم را اقدام نوبتی برای مبارزه با فساد می‌نامند، اما کارشناسان مستقل می‌گویند اقدام‌های حکومت کافی نیستند و باید چاره‌های فراگیر اندیشیده شوند. سامانه کمیته اندوز تاجیکستان خبر می‌دهد که روند ثبت اعلامیه‌های اندوز را برای منصبداران تاجیک ساده می‌گرداند. در متن آمده است نهاد مذکور برنامه کامپیوتری را برای پیشنهاد الکترونی اعلامیه‌های اندوز کار کرد و راه اندازی کرده است.
در این باره من زرنگز نوروز شو گزارش دارم. تشبوس نورو در کمیته با دستور پرزیدنت رحمون ربط می دهند که در پیامی ماه دکبر سال 2019 به پارلمان کشور صدا داده بود. در سالهای گذشته رهبریت جمهوری بارها ضد فساد مبارزه اعلام کرد، اما چاره‌های اندیشیده شده تقریبا که ریتینگ کشور را بالا نبردند. کارشناسان مستقل به نبود چاره‌های فراگیر در مبارزه با ضد فساد اشاره می‌کنند. پیرو چورشنبیف شورای اقتصادی می‌گوید منصبداران عادتا درآمدهای فسادآلودشان را پنهان می‌کنند و یا اموال خود را به نام خویشاوندان یا افراد مورد اعتماد خود ثبت می‌نمایند. در حال حاضر در کشور استراتژی مقاومت با کرپسیا برای های 2014-2020 عملی میکند که هدفش پایین آوردن سطح فساد، تشکیل شرایط برای رشد اقتصاد، رشد ارزش های دموکراتی و رشد نیکوهالی شهروندان است. در گزارش سازمانی OECD تحت عنوان اصلاحات ضد فساد در تاجیکستان که سال 2017 نشر شده بود، عملی سازی استراتژی مذکور مورد انتقاد قرار گرفته بود. کارشناسان گفتند طلب اعلامیه دارایی های منصبداران و اهل عائله آنها تنها به کارمندان ماموری دخل دارد، نه به منصبداران سیاسی و یا سیاستمداران. با گفته ای پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک، به برخورد فراگیر سطح فساد در کشور تنها افزایش خواهد یافت و بس.
باید نظامی نظارت عموی، سازمان‌های قوی غیر دولتی و رسانه‌های مستقل موجود باشد. متاسفانه در کشور ما هیچ کدامش نیست.
مقامات مبارزه با ضد فساد به باوری کارشناس نباید عهده‌داری‌های تفتیشات را بر ذمه داشته باشد، بلکه نظارت برد و نه به حکومت بلکه به پارلمان گزارش دهد. و افزود
اگر این ها جز این نظام اجرایی و مقامات قدرتی باشد، پس نمیتواند درست عمل کند.
سال 2006 در تاجیکستان آژانسی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا تشکیل شد. به اطلاع سردار این آژانسی سلیمان سلطانزاده که در جریان نشست مطبوعاتی ماه ینور امسال صدا داد، در سال 2019 نیادی زیر رهبری وی 1,000 اودیت گذرانیده 70 میلیون دلار ضرر را آشکار کرده است. در همین حال سلطانزاده گفت که کارمندان وی به فساد دست نزدند. اما در سال 2017 این نهاد سر و صدای زیاده برانگیخت. آن زمان 17 کارمندی آژانسی مذکور با عیب سوء استفاده از منصب، حبس و 40 تن دیگر با گمان فسادکاری بازداشت شده بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از چند گاهی به فعالیت آژانسی زیر فساد با شبهه نگاه می‌کنند، مخصوصا وقتی منصبداران از حساب خود انشاءات بزرگ را بنیاد کرده و استفاده می‌دهند، در حالی که قانوناً حق مشغول شدن به تجارت را ندارند. برای مثال در سال 2018 چند منصبدار از جمله وزیر مدافع شیرعلی میرزا، وزیر پیشین معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید، سروزیر قایی رسولزاده و رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاده رحمان شامل این کاتگوریا شدند. کارشناسی روس در امور نظام‌های خودکامه استانیسلاو شکل میگوید فساد جزئی جدا نشونده نظام‌های خودکامه است و در آن رهبر با پیشنهاد منفیت صداقت اطرافیانش را می‌خرد.
فایده از خدمت دولتی عادتاً از حساب فسادکاری به دست می آید. این معنای آن را دارد که رهبر خودکامه نیز در نوبت خود وابسته اطرافیانش می شود. برای آنکه صداقت حفظ شود، بعضاً باید به فسادکاری چشم پوشید.
در شاخص بین المللی فساد که مثلا سازمان ترانسپرنسی انترنشنال ترتیب میدهد، تاجیکستان در سال 2019 از میان 180 کشور مقام 152 را کسب کرده، در یک صف با نیکاراگوا، مادگاسکار، کامرون و آذربایجان قرار داشت.
شرانه میرسی زیاده ها دیده
ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, ҳизбе ки бори дигар дар остонаи интихобот ҳамчун ягона ҳизби мухолиф мавриди таваҷҷӯҳи расонаҳои ҷаҳонӣ қарор гирифт, муборизаҳояшро бо шикаст ба поён расонд. Раҳбарият ва ҷонибдорони ҳизб таслим шуданӣ нестанд, аммо коршиносон мегӯянд, ҳизб тамоми нерӯяшро харч карда ва намешавад аз он интизории дигаре дошт. Дар ин бора ман Амриддин Олимов гузориш медиҳам. София Мусофир, яке аз ҷонибдорони собиқадори ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, сарфи назар аз шикастҳои ҳизб дар тамоми интихоботҳои гузашта ҳамоно ба парлумонӣ шудани он бовар дорад. Ба гуфтаи ӯ, бо ҳизби социал-демократии Тоҷикистон парлумон зиндатар ва гармтар мешуд. Дар интихоботи парлумонии 1 март аз 7 ҳизби сиёсии Тоҷикистон танҳо ҳизби социал-демократии Тоҷикистон шомили парлумон нашуд. Бино ба омори комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон, аз 86% аҳолии қобили рай, ки дар интихобот ширкат варзиданд, ҳамагӣ 0.32% ба ҷонибдорӣ аз ҳизби социал-демократ овоз доданд. Раҳматилло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, пеш аз интихобот гуфта буд, дар сурати шаффоф баргузор шудани он ҳизби вай ҳадиақал соҳиби 5 курсӣ хоҳад шуд, аммо коршиносони мустақил аз ҳамон ибтидо гуфта буданд, ки ҳизб пирӯз нахоҳад шуд ва натиҷаҳои интихоботро ҳукумат муайян мекунад. Баъди интихобот социал-демократҳои тоҷик ба фаъолияти муқаррарӣ баргаштанд ва ҳарчанд натиҷаи интихоботро напазируфтанд, тасмим гирифтанд, ки шикоят ҳам нахоҳанд кард. Шокирҷон Ҳакимов, муовини раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон, гуфт:
«Мо бори дигар дар натиҷаи иштирок дар интихобот ба хулоса омадем, ки иродаи сиёсии зарурӣ ҷиҳати эътирофи интихобот то ҳол ташаккул наёфтааст. Аммо бидуни шак мо дар интихобот бояд иштирок мекардем ва рӯҳии мардумро месанҷидем».
Аммо коршиносони наздик ба ҳукумат сабаби шикасти ҳизби социал-демократии Тоҷикистонро дар фаъолияти худи ҳизб мебинанд. Сайфулло Сафаров, муовини пешини раиси маркази садкоти стратегии Тоҷикистон, мегӯяд:
«Шахсиятҳои донишманд варзидаанд, вале дар сиёсат онҳо дар ҳар як интихобот ба ягон хатои ҷиддӣ роҳ медиҳанд. Масалан, дар интихоботи пештара дар масъалаи роҳун онҳо андешаҳои нодуруст баён карданд ва дар ин интихобот дар масъалаи воридшавӣ ба иттиҳоди иқтисодии Евросиё.
Дар гузашта ҳизби социал-демократ бо изҳоротҳои тундаш дар мавриди рӯйдодҳои дохили кишвар маъруф буд. Оҳиста оҳиста сатҳи интиқодҳои ҳизб поин рафт ва дар интихоботи ахир ваъда кард, ки дар сурати шомил шудан ба парлумон барои узви иттиҳоди иқтисодии Евросиё шудани Тоҷикистон, бекор кардани гаравии интихоботӣ, таҳияи қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ ва бонки миллӣ талош меварзад. Иршод Сулаймонӣ, шореҳи сиёсӣ, мегӯяд: «Ҳизби социал-демократи Тоҷикистон 5 соли ахир дар баробари рӯйдодҳои кишвар мавқеи қотеи усулӣ надошт ва ҳамин боиси боқӣ монданаш дар майдони сиёсӣ гардид». Қобили ёдоварӣ аст, ки мухолифони расмии ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, гурӯҳи 24 Паймони Миллии Тоҷикистон, аз сӯи додгоҳи оли террористиву экстремистӣ эълон шуданд ва таваҷҷӯҳ ба ин ҳизбу гурӯҳҳо ҷавобгарии ҷиноӣ дар пай дорад. Гурӯҳҳои мазкур аз ҷонибдоронашон хостанд, ки дар интихоботи 1 март ба ҳизби социал-демократии Тоҷикистон рай диҳанд, вале худи ҳизб ҳар гуна робита доштанашро бо гурӯҳҳои номбаршуда рад кард. Ин ҳизб бовар дорад, ки дар интихобот тақаллуб сурат гирифтааст ва бинобар оморе, ки онҳо дар ихтиёр доранд, ҳизби социал-демократӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, минтақаи кулоби вилояти Хатлон, дар ноҳияи Турсунзода, шаҳри нав, Ҳисор ва Рӯдакӣ раи зиёде ба даст овардааст. Раҳбарияти ҳизб сарфи назар аз вазъи душвор тасмим дорад фаъолияти ҳизбро идома диҳад, вале коршиносон бовар надоранд, ки ҳизб натиҷаҳои беҳтаре касб хоҳад кард. Азиз Нуралиев, сиёсатшиноси мустақил, гуфт: «Ҳизби социал-демократ ба унвони мухолифи воқеии ҳукумат бо иштирокаш дар интихобот онро машруият бахшид». Ҳизби социал-демократии Тоҷикистон моҳи феврали соли 1999 ташкил шуд.
Як пажӯҳиш муайян кардааст, ки пешаи табибӣ ва омӯзгорӣ аз касбҳои серталаб миёни духтарони тоҷик будааст. Бар асоси ин пажӯҳиш, ки Маркази таҳқиқоти стратегии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид анҷом додааст, 34% духтарони мактабхон дар саросари кишвар гуфтанд табиб шудан мехоҳанд ва 23% омӯзгориро бартарӣ доданд. Тафсилоти бештари мавзуро ман, Сарвинози Руҳуллоӣ, роҳ мекунам. Дилнозаи Зубайдулло чанд соли ахир барои табиб шудан омодагӣ мегирад. او در یک دهه در شهر وحدت تحصیل میکند و با مشورت نزدیکان به این خلاصه آمد که دختر بودن برای او چون یک زن موافق تر است. تصمیم دلنازا قطعی است و او تمام حجتهایش را برای شامل شدن به دانشگاه طبی آماده کرده است. دلنازا با توجه به زندگی برخی دخترانی صاحب معلومات دهه اشان به این باور است که کسب انتخاب کرده اش در زندگی اویلداری برای او مانع ایجاد نمیکند.
برای که اونها میتوانند در خانه شوهرشون نیز این کسب را استفاده برند و حتی میتوانند در خانه خود دختری را استفاده برند. در بیمارها میتوانند به خانهشون آیند.
در صنفی که دلنازا تحصیل میکند اکثر دخترانی همسبقش مثل او میخواهند دختری آموزگار شوند. با باوری آنها کار در این پیشه ها برای دختران امکانیت فعالیت و پیشرفت را بیشتر میکند. نگاره حسینوا خواننده صنف 11 هم در مکتب رقم 30 جماعت بزرگبوی برونفی شهر وحدت است. او آرزوی آموزگار شدن را دارد. میگوید اگر هم بعد ازدواج نتواند از روی کسب خود کار کند میتواند در تعلیم و تربیت فرزندان خانه سهم بگیرد.
دخترها حقوق شناسی را میخونن یک خلایلا ساکی نمیمونن و یا کار کنن انا وای معلمگی کی وای معلمگی مکتب در پیش خونه شون میخوان که وای روان در اونجا کار کنن.
یک تحقیقاتی اخیر معین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب های سرطلب میانی دختران تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است 34% دختران مکتب خوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن میخواهند و 23% آموزگاری را برتری دادند. نتیجه این تحقیقات نشان داده است که 51% گفتند برایشان انتخاب این یا آن پیشه هیچ مشکل ندارد. 29% گفتند برای انتخاب کسب آنها با مشکلی مالی روبرو هستند. بر اساس آمارها در تاجیکستان حدود 60% کارمندان بخش معارف، 64% بخش بهداشت و 60% کارمندان رشته کشاورزی را زنان تشکیل میدهند. توجه بیشتر دختران در سراسر کشور به این دو پیشه در حال است که حالا انتخاب کلین از بین دانشجویان مؤسسه های تعلیمی طبی و آموزگاری هم به یک روند معمولی تبدیل یافته است. یک هم صحبت دیگری ما در پایتخت گفت میخواهد به پسرش دختری را همسر انتخاب کند که همشیره شفقت باشد. اما خود جوانان نظرهای گوناگون دارند. علی یک هم صحبت ما گفت برایش فرقی ندارد که همسرش چی پیشه خواهد داشت. مهم این است که تواند در زندگی مشترک با او کمک کند. اما مهراب جوانی دیگر به این باور است که همسر آیندهش خانشین باشد و تربیه کودکان را به دوش بگیرد. نظر به مشاهده ها از سوی اگر خود زنها بیشتر پیشه های کم درآمدی مثل همشیره شفقت، آموزگاری یا کتیبگی و ترجمانی یا فراشی را انتخاب کنند، از سوی دیگر در حالت های خیلی زیاد مواردهای تبعیض جنسی مانع پیشرفتی آنها می شود. اکثر تحلیلگران می گویند در جامعه های مردسالار هنگام تقسیم کار و وظیفه کار دهنده بیشتر به نامزدی مرد بیشتر تکیه می کند چون فکر می کند که زن توانی برداشت همه شرایط کار را نخواهد داشت. آموزگار تمنا جمعایوا گفت:
"الکای حالا عین زمان نورسان درک میکنند که در کدام مثلا رویه ها باید انتخاب کنند که به آینده مثلا زندگی خود را پیش برند. از همین خاطر آنها در همین زمان امروزه بسیارتر همین دو مثال برای زن مادر همین دو کسب مهم است."
در جامعه تاجیکستان زنها معمولا خانه‌نشین هستند و اساساً تربیه فرزندان و کار خانه به دوش آنهاست. اما مهاجرت مردان برای کار به روسیه ناکافی بودنی پول آنها برای خانواده زنان زیادی را وادار کرده است که درباره نقش زن خانه‌نشین فکر کنند. مقامات پیوسته در پی بالا بردن مقام زن در جامعه و دختران منطقه های دوردست کشور کووت وجود میکند تا زنان نیز در بخش های حقوق شناسی و اقتصادی و مهندسی و تکنیکی فعالیت داشته باشند. حالا تجارت خردمیانه در تاجیکستان را اساساً زنان پیش میبرند. جای محافظ هم کار میکنند و برمیگردند و کار سختی خانه رو هم انجام میدهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.
بهرام سراجوف 3 مارس سال 1940 در شهر استرافشان تولد شده، سال 1957 مکتب میانه را با مدال نقره‌گی ختم کرده است. همان سال به فاکولته انرژتیکی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان داخل شده است. سال 1960 با سبب آغاز ساختمان نیروگاه نورک
6 دانشجوی این دانشکده به مؤسسه های تعلیمی شهر مسکو انتقال داده شدند که در میان آنها بهرام سیراجوف نیز بود. بعد از ختم دانشکده مسکو، بهرام سیراجوف در بخش انرژتیکی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده، قبل از به نفقه برآمدن 13 سال رئیس شرکتی برقی تاجیک بود. حالا نیز از مشاوران کلانی گروهی تطبیق لایحه انرژتیکی تاجیکستان میباشد.
نخست از بهرام سیراجوف پرسیدم که بعد از ترک وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک با چی کار مشغول است؟
تشکر. 25 ژانویه سال 2001 بعد از قریب 40 سال کاری، اول در تاجیک لاو انرژی میگفتند، من اول مهندس گیم، بعد جانشین سردار و 18 سال آخر سردار برق تاجیک بودم. بعد از به نفقه برآمدنم اندکی استراحت کردم. بعد مرا رهبریت جمهوری برای نیروگاه عظیم زمان راغون را ساختن به کار دعوت کردند. بعدتر از سال 2012 من در وظیفه کنسولتانت کلان گروه تطبیق دایه های ساختمان انشاءات انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده استادم تا این روزه. ما اساسا برای نگه داشتن انرژتیکی ریسپوبلیکا جمهوری و تیزتر با کار در آوردن اگریگات های نیروگاه عظیم راغون فعالیت میکنیم. من به شما معلوم است که امروز دو اگریگات این نیروگاه با کار در آمده است. سالهای 25-26 باز چهار اگریگات آن باید که با کار در آید.
اخیراً مقامات تاجیکستان اعلام کردند که برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون با سرمایه گذاری خارجی هم نیاز دارند. شما به عنوان کنسولتانت یا مشورتچی با حکومت در این زمینه چگونه مشورت داده می توانید که از کجا باید باز مبلغ پیدا کنند؟
یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمی سازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آنم بزرگ است و کدام مملکتی که این گونه انشاءات میسازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیلی انشاءات ساخته نمی شود. از راهبرای ما با مملکت های دیگر روا میکنند که همین قرض رو هرچه هم باشد با فایض های پست گراندو ساختمان دوام داده شود.
از یکون کشور نام برده میتونید؟ کدام کشور
خود؟ افسر مثال گرمانیا شرکتی وایت دارند و تیار است که به ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است. لیکن این ما به طریقی نوبت انتخاب هست که یکی از همین گویم بهترین شرکت وایت هست که ما باید که با اون در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه کار بریم.
و ببینید تا جای من اطلاع دارم دو اگریگات نخستینی این نیروگاه در اوکراین ساخته شده است و آیا اگریگات های چهار اگریگات دیگر امکان دارد در دیگر کشور ساخته شود یا چگونه؟
اینجا اوکراین البته این دو اگریگات به انجام رسانیدند، لیکن اوکراین میخواهد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگات ها پولش رو گیرد، اما میخواستیم که به واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال که وقتی که شما اگریگات ها رو به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از یک 5 سال باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گیرند. بعد از 5 سال ما میگیم کنیکول برگردان قرض تشکیل کنید، اگر اون وقت به هم کسی که تشکیلات قرض دادگی فایده میکنند هم شما فایده میکنید.
حالا برگردیم به فعالیت شما بعد از به نفقه برآمدن. طبق اطلاعی که ما داریم، برخی از مقامداران تاجیک بعد از اون که به نفقه می برایند کشور را ترک کرده در یک کشور دیگر مقیم می شوند برای زندگی. آیا شما هم چنین امکانیت داشتید؟
هنوز سال 1993-95 وقتی که دولت سویتی برهم خورد، در تاجیکستان جنگ شهروندی سر شد، به من سه مراتب مراجعت کردن که به مسکو به کار گذرم. لیکن من تاجیکستانی هستم، من تاجیک هستم. بیهوده نمیگوید که خوری وطنم از تخت سلیمان بهتر.
شما حالا در بوری جنگ شهروندی یک اشاره کردید و ما میدونیم که اون سالها جانب های مختلف این جنگ تلاش میکردن نسبت مقامات یکان عمل انجام دیان یا فشار آورن. آیا چنین فشارها به شما هم بود در اون سالها؟
به یاد میبیارم روزی به تمامی نصف روزی به خانه رفتنم، هم تو از اداره کاری برامدم که من یک دسته یه راهدارها ماشین من بازاشتند، راننده رو گرفتند از ماشین، چهار نفرشون با ماشین نشسته شتیک ها رو با میان من موندند و ماشین به پیش رفت. دو ماشین کتی راننده با ماشین خودشون بگرفتند و خودشون ماشین من میشته حقارت هر گونه دشنام داده، گویا که من دشمنی آنها باشم. چندین آدم ها رو من گویا کشتم. بعد من باشم بس خانوهای آنها اهمیت دادادم و انرژتی که چیست وای بابا گفتن گرفتم. بیدم به طرف نارک برده سادند. بعد گفتند که تو همین اتردی حربی دوست دیکم دیویسی در آوردگی تو باید که براری از نارک. من گفتم که آیا زوری شما میرسد که نارق حمایه کنید؟ اوگان ها برام بدند و تماما رفتارشان نسبت به من دیگر شد. تا هم وقت دشنام کوچگی گوشم بمیشنوید و یا برام بده بنام گفتن که معلم. معلم گفتن شما البته با مردم نارق واخوردنی آمدید، چون که من از نارق دپوتات بودم.
و چون شما از تاریخ وکیلیتون در مجلس پارلمان یادآوری کردید، فکر میکنید در زمان جنگ داخلی آسان بود مگر وکیل پارلمان بودن؟ چون تهدیدها زیاد بودن از هر دو طرف.
بی حد زیاد بود، چون که در یکی از مجلس ها ما در وقت تنفس روی حوالی برآمدیم که یکی از یکی از نمایندگان مردمی مراد الله شیرعلی چیزی که شما گفتید تیر خوردند و همجا هلاک گشتند. این 27 اوگوست سال 92 سال بود. در همون اداره بالا تکلیف کردند که بینم همه شخص های یکم تاجیک ها گزارانیم یا نه، تاجیک های دنیا دعوت کنیم یا نه. من حیران شدم خیلی. من انرژتیک کجا کدام محله یکی کدام بنایی که گن، من البته حرکت میکنم که نیروی برق خاموش نشود. لازمه من اینجا آمدنم به هم مجلس. گفتن که جواب اکنون خدا ما فکر میکنم بعد نتیجه میگویم شما. برآمدن شدیم که درو محکم. گفتن که اتردی شادمان یوسف هیچ کسی نمیمانده برآمدن. خیلی بنابرای من چندین سال باز میرفتم، همون میلیسینر گوشم با آمده گفت که معلم گفت شما با واسه آشانه روید ممکن حالی اونجا نامده باشن. اونجا برای رفتم که اونجا هم محکم. هم تو دیدم که دیوار اتر سمم رفته دیوال به چسبیدم و یک عذاب دیوال رو برامدم و دویم دیوال رو برامدم. هم تو بینم قفای دیوال به بومی ترالیبوس، هم تو فرامدم که قفای تیاتر مایکوفسکی. بسیار آدم همونجا به گراوگان گرفته که
یعنی فعالیت در پارلمان با عنوان وکیل اون زمان یک تهدیدهای خطرهای زیاد داشت. حالا фаъолияти вакилони парлумон, маҷлиси намояндаҳоро шумо албатта медонед, ки онҳо озодан таҳдид нест, вале фаъолияташон барои Тоҷикистон, барои рушди иқтисодӣ муассир, яъне судманд ҳисоб мекунед ё камбудӣ дорад?
Акнун баш мепурсам, ман бо кори парлумону, бо фаъолияти онҳо онқадар шинос нестам. همون به من میگویم که البته هر یک شخص وقتی که اگون کار با وابسته است باید که از توی دل با انصاف کار کند، با انصاف از توی دل کار کند.
و پس برگردیم به زمانی فعالیت شما در وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک و سالهای 90 اول 90 موضوع ساختمان نیروگاه روغن آن زمان هم مطرح بود و تا جایی میدونیم اتو چه قراردادهای با کشورهای خارجی امضا میشد ولی ساخته در نهایت ساخته نشد. چی سبب ها بودن؟ سبب ها این مخالفت برخی از چهره های فرهنگی و سیاسی مثل برخی ادیبان و ژورنالیست ها یا مشکل مالی یعنی پولی بود اون زمان؟
من شما با این مسئله به همین خیلی جواب دادنی هستم که آخرای سالهای 80 از سبب آن که میخائیل سرگئیچ گورباچوف بسیار برآمدهای کرد که مردم را بی‌ضابطه کرد. اکنون اهمیت نیروگاه روغن هر کس درک کرده نمیتواند. همین را گفتن در کار که بسیار ایجادکاران عالمان که درجه سطح خودشان نمی فهمند، نمی دانند و ایها که مشهور شده نمی توانند، یکان راه گفتند که آدم ها و ایها شناسند. برای این چیکار کردند در کار بود؟ همین خیلی کردند در کار بود که چشم خلق به خاک پاشیده گفتند در کار که من این روغن در کار نه. اگر گوید که این مکتب در کار نه گوید اگر هیچ کس شما به اهمیت نمی جد. اگر روغن در کار نگوید دیگر همه اهمیت میدهد شما با. یا شما یه دیوانه میخواند یا شما شخصی قهرمان میخواند. رحمت من همین خیلی آدم ها وقتی که همین گشت شما میگیرید و میجشانید اول چی پیدا میشد روی آب با؟ چرک. و چرک میگیرید و میپرتوید. همین پریستروی که گورباچوف کرد همون چرک روی آب برآورد. همین کارش کتی.
اخیراً بانک جهانی با شرکت برق تاجیک 135 میلیون دلار کمک داد. کمکی به بازگشت یعنی گراند برای مستحکم کردن وضع مالی این شرکت. مگر شرکتی که نیروی برق ارزان میگیرد دریافت میکند میتواند همینقدر قرضدار باشد؟
نرخی که با استعمال کنندگان نیروی برق میفروشد و نرخی که از سنگتوده یک میگیرد مثال فرقش کلون است.
مثلا چند پولی میگیرد؟
سه یا از یک سن میگیرد و به حساب میاند دو نیم سن میفروشد. دو سن دو نیم سن میفروشد.
خیلی تشکر استاد برای صحبت. براتون سلامتی باز و کامیابی ها میخواییم.
تشکر به شما.
با تشکر از بهرام سیراجوف برنامه امشب را به پایان میبریم و یکایی که شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند بزرگ میسپارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما میگردد. من شارح ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما رو همراهی میکنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی رو میشنوید.
کمیته بین المللی المپی تمامی تلاش ها را میکند تا المپیاد سال 2020 در توکیو در سنه قبلا تصدیق شده از 24 ایول تا 9 آوگوست برگزار کرده شود. چنین است نتیجه مصاحبه های ویدیویی با رهبریت فدراسیون های نمودهای تابستانه ورزش و کمیته های ملی المپی. کمیته بین المللی المپی با فدراسیون های بین المللی ورزشی مشورت ها دایر نمود و بیانیه رسمی نشر کرد. در بیانیه آمده است بازی های المپی در توکیو طبق نقشه تصدیق شده برگزار می شود. نوابسته به آن که به علت اوج گرفتن ویروس کووید 19 بسیار مسابقه های انتخابی المپی بر هم یا به وقت دیگر گذرانیده شدند. کمیته بین المللی المپی، کمیته تدارکات بازی ها و حکومت ژاپن مین بعد نیز مسئولیت و هماهنگی را در آمادگی به بازی های المپی ادامه خواهند داد. کمیته بین المللی المپی اقرار شد که در مسئله مسابقات انتخابی بنابر پهن شدن ویروس به مشکل دچار شده است. در عموم از 11,000 ورزشکاری که باید در بازی های المپی شرکت کنند 57%ش معلوم گردیده است. کمیته بین المللی المپی در همکاری با فدراسیون های بین المللی برای انتخاب 43% باقی مانده تلاش می‌ورزند. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان میگوید
علاکه نتیجه ها نظررس هستند و تحلیل ها و امیدواری ها در این سمت وجود دارد. تقریبا طبق تحلیل هایی که کمیته در دست دارد و امیدهایی که ما داریم از 5 تا 7 راحت المپی ما امکانیت گرفتن داریم.
در مسابقه انتخابی المپی آید به باکس در منطقه آسیا و اقیانوس که در اردن به پایان رسید به 63 مشت‌زن راحت المپی سپرده شد. ورزشکاران 3 کشور آسیای مرکزی قزاقستان 9 راحت، ازبکستان 7 راحت و تاجیکستان 2 راحت به دست آوردند، ولی ورزشکاران قرقیزستان از راحت المپی بی نصیب ماندند. نمایندگان ترکمنستان در این مسابقه اشتراک نکردند. مشت‌زن تاجیک بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو صاحب راحت به المپیاد توکیو گردیدند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ورزشکاران تاجیک در رشته های جودو، ورزش سبک، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی نیز راحت های المپی را چشم دارند. آقای عبدالله‌زاده افزود
ما باوری کامل داریم که دسته نسبت به بازی المپی ریو دی ژانیرو زیادتر به بازی المپی سفر بر کرده می شود.
دسته استرفشن شهر استرفشن که در بازی نهایی CSKA دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. بازی نهایی 18 مرد در ورزشگاه بهارستانی شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار شد. به دسته غالب استرفشن بجز از جام مدال های طلا و به دسته CSKA مدال های نقره لیگ فوتبال تاجیکستان سپرده شد. در بازی برای جای سوم دسته دوشنبه 83 بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-1 غالب آمد و با مدال های برنجی سرفراز گشت. باشگاه های پیشصف تاجیکستان و قرقیزستان در مسابقه بازی جام لیگ فوتبال ازبکستان شرکت خواهند کرد. در این باره از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. به این مسابقه از تاجیکستان دسته های خوجند شهری خوجند، ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتاش رودکی و استرفشن استرفشن، اینچنین از قرقیزستان باشگاه های داردوی بیشکک، اولای اوش، عبدش اوتای کند و کگانت اوش دعوت شدند. جام لیگ فوتبال ازبکستان که از 6 مرحله عبارت است، 7 اپریل آغاز می‌یابد. موسیقی دسته منتخبی ملی فوتزالی تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست جهانی 7 سینه بالا شد و در بین 115 کشور در جایگاه 63 قرار گرفته است. در فهرست نوی جهانی منتخبی فوتزالی برزیلیا جای اول را کسب نموده است. اسپانیا در زینه دوم و آرژانتینا در زینه سوم جایگیر شدند. یادآور می شوم دسته منتخبی ملی فوتزالی تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 در گروه ای که از 5 تا 16 آوگوست در اشقابات برگزار می شود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدا که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه‌ای میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته است به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تختپوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمای های من همین توی ها و مرکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن، لیکن در مسابقه ها همون خال قطعی میشه. نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است به پهلو خال نیست، فقط به تختپوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیشوا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان میبرامدن و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است سراول به گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مرکه‌های توی تماشای گوشتی باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردمی توجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بوسکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بوسکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم، بوز در آنجا حضور دارد و بجای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف، دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفت بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز، کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدرو ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردن، فخر میکردم که دختران ما ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند، از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سری نو زنی توجیک، دختری توجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگ درونی داشتن لازم است، یک محبت با اسب داشتن لازم است، یک فخری ملی، فخری زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحدف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بوسکشی و اسب تازی، در روزهای تجلیل عید نوروز بازی‌های مختلف مردمی برگزار می‌شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردم ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که خیلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استان، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز به بهار و به اون عرف و عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
برف آب شد و نرگس از خواب زمستان خیز.
شب تا به سحر بارد سیم سیم شبید